بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. خب در باب جوامع توحید باب 22 حدیث اول رسیدیم به این بخش که حضرت می‌فرماید الواحد الاحد الصمد. خداوند واحد است و احد است و صمد است، آنچنان واحد و احد و صمدی که صفتش این است که لا یغیره صروف الازمان، صرف شدن و حرکت کردن زمانها، آمدن زمانی پس از زمانی اصلا خداوند را در خداوند تغییری ایجاد نمی کند. خب علل قاعده است، مشخص است، به علتی که اصلا موتن رخ دادن زمان و تکون زمان و تغییرات زمانی اصلا در نسبت به ذات خداوند نیست، در اون موطن نیست اصلا که بخواد تغییر در خداوند ایجاد کنه. ولا یتکدعه صنع شیء کان، هر چیزی از چیزهایی که بوده و ساخته شده، مثل عرش، کرسی، ملائکه، هر چیزی که خدا آفریده، حجاب‌ها، سرادقات عرش فلان، اینها خدا را به مشقت ننداخته. خیلی تفکر در این نکات جالبه. ما نباید از این عبارات مثلا یک پهلوان خیلی قوی صاحب قدرت بدنی زیاد رو تصور کنیم که چون خیلی قدرتش زیاد هست، حالا مثلا شما نسبت به خودتون حساب کنید، یه پرکاهو بردارین یا اون پرکاه نصفه باشه برش دارین، یک پرکاهو بردارین یا نصف پرکاه رو بردارین، هیچ کدومش برای شما تفاوتی نداره. چرا؟ چون شما قدرتتون انقدر زیاد هست که او در مقابل قدرت شما چیزی به حساب نمیاد. این رو نمیخوان بفرمان در مورد خدا، این نیست اصلا، این کاملا غلطه. این طور نیست که چون قدرت خدا خیلی زیاد هست، یک کمیتی باشه، یک کیفیتی باشه، زیاد و کمی در کار باشه، و بعد آفرینش عرش و آفرینش یک مورچه، با اینکه مورچه نسبت به عرش یک قطره در دریا هم نیست، چون قدرت خدا خیلی زیاد هست، حجمش، مقدارش، پس آفرینش عرش و آفرینش مورچه برای خدا مساویه و فرقی نمی کنه. این طور نیست، بلکه اصلا قدرت خداوند تبارک و تعالی از جنس مقدار نیست که بخواد مقداری بودن اون مقدور، یعنی اون مخلوق، مقداری بودن اون که او بزرگ یا کوچیکه، سنگینه یا سبکه، پیچیده است یا مثلا بسیط و ساده است. بعضی مخلوقات خدا خیلی پیچیدن مثل انسان، بعضی مخلوقات پیچیدگیشون کمتره مثل جن، مثلا ملائکه پیچیدگی آنچنان مثلا زیادی ندارن، چون اصلا قدرت خداوند مقداری نیست. چون مقداری نیست، اصلا هر چیزی که خداوند بیافریند کمیتا و کیفیتا، چه تعداد اون مخلوقات بی نهایت باشه و چه کیفیت اونها بی نهایت زیاد و سنگین و عمیق و پیچیده اینطور باشه، اصلا نسبت به خداوند تبارک و تعالی هیچ گونه نقصی، تغییر حالتی پیش نمیاد. چون اصلا گفتیم تمام این اوصافی که حضرت دارن بیان میفرمایند نسبت به خداوند وقتی بیان میشود، اینها بیان از یک حقیقتی است که اصلا امکان و قوه و استعداد و صلاحیت و این مفاهیم مثلا در ذات او مطرح نمی شود بشود. خب و بنابراین چیزی به خستگی می افتد، چیزی به مشقت می افتد، حقیقتی برای آفریدن اشیا به مشقت می افتد که خودش مقداری باشه، خودش دوچار کمیت و کیفیت باشه، که حالا مثلا یه پرکاه با نصف پرکاه براش تفاوت نداره، البته با دقت عقلی تفاوت داره، بالاخره بلند کردن یک پرکاه با نصف پرکا متفاوته. چرا؟ چون پرکا و نصف پرکا متفاوته، درست شد؟ ولی این فرد نتونه اصلا حس نکنه اصلا، یا هیچ دستگاهی نداشته باشیم اندازه بگیره، ولی بالاخره همیشه کل از جز بزرگتره، بالاخره بزرگتره دیگه، تعداد مولکول‌هاش و اتم‌هاش و ایناش بیشتره بالاخره. ولی این در وقتی است که منی که دارم استفاده میکنم خود من کمی کیفیم، لذا نسبت به من که سنجیده میشود میگیم اون سختره، این آسونتره، یا هر دو رو من حس نمی کنم. ولی نسبت به خداوند که اصلا کمی و کیفی نیست، هیچ گونه مشقتی که بخواد بر خداوند وارد بشه از آفرینش کل این مخلوقات یا یک جزء این مخلوقات اصلا نسبت به ذات خدا تغییر ایجاد نمیشه. از جمله اون تغییرات چی هست؟ خستگی هست، مشقت هست، سختی هست، پیچیدگی هست، مشکل هست. برای خدا مثلا این مشکلی ایجاد بشه برای خلقت یک مخلوقی، برای فلان مخلوق ما مشکل داریم برای ایجادش، مثلا باید یک راهی رو طی کنیم تا بیافرینیم. نه، برای خداوند مساوی است، فرقی نمی‌کنه.
یعنی میشه گفتش که کلا اصلا چیزی به نام سختی و مشقت اصلا معنا نداره.
چرا دیگه؟ همینه دیگه، هیچ معنا نداره. معنا چرا؟ گفتیم چون سختی و مشقت یه نحوه تغییره، یک نحوه امکانه، یک نحوه استعداده، یک قوه است. ببینید، ما شاید مناسب بود یک جلسه اینو بیشتر توضیح میدادیم، تا حالا اشاره کردیم توضیح مفصل‌تر ندادیم. حالا اشاره بازم بکنم که این تکنیک خیلی مطلب مهمی است. ما حقیقت داریم به نام امکان. امکان یعنی یمکن ان یکون کذا و یمکن ان یکون کذا، می شود که چنین باشد، می شود که چنان باشد. این امکان باید در وجود شی باشه. اگه در وجود یک شی امکان اون چیز اصلا نباشه، محال است که اون چیز بشود. مثلا فرض کنیم نمونه میخوام مثال، امکان این که من خدا بشوم اصلا در من
نیست.
اصلا امکانش نیست،
محال ذاتی.
آره، سوال ذاتی داره، امکانش اصلا وجود نداره، در من آفریده نشده امکانش، یعنی امکان آفریده شدنش نیست اصلا. توی یک همچین چیزی هیچ وقت نمیگیم که، حضور شما عرض کنم که چون امکانش نیست، معنای نفی و اثبات ها متفاوت میشه. اگه میگه من خدا نمیشوم، غیر از اینه که میگم من عالم نمیشوم، من مجتهد نمیشوم، من باسواد نمیشوم، هر دو نمیشوم هست، اما یک نمیشوم گزارش از عدم فعلیت، یک نمیشوم گزارش از استحاله ذاتی هست، آفرین، عدم امکانه. در مورد خداوند هم همینه. وقتی میگیم خداوند تغییر نمی کند، حالا اینو خواهیم رسید بهش، ممکنه بعضی مخلوقات رو هم بگیم تغییر نمی کند، کما که در روایات داریم بعضی مخلوقات تغییر نمیکنه، تغییر درش راه نداره. اما این نه اینکه مثل خدا شد دیگه، این نفی تغییر ازش به همراه امکانه، امکان درش هست. مثلا شما فرض کنید دو تا هسته خرما رو مثلا میکارید، یه دونه رو در جای سردسیری میکارید، یه دونه در جای گرمسیری در خاک مناسب و آفتاب مناسب. الان که شما کاشتید درخت خرما شد؟ نه. میگید این هسته خرما درخت خرما نشد، ولی ممکن بود بشه، ولی نشده. اون هسته خرما دیگه هم در سردسیری گذین، میگید درخت خرما نشد، ولی این در سردسیری اصلا امکان نداره بشه. حالا امکان با مسامحه در عالم خلق داریم میگیم، امکان نداره اصلا درخت خرما بشه. هر دو رو میگید درخت خرما نشد یا نیست، درخت خرما نیست. این نشد با اون نشد متفاوته. در مورد خداوند هم تمام این نفی ها به معنای استحاله ذاتی هست. حالا همینجا خوبی که یک اشاره بکنم، اگرچه میخواستم بعداً بگم، و اون اینه که بعضی ها یک عنوانی رو حالا تو کتاب ها مطرح کردن یا تو گفته ها میگن، این با مسامحه هست، منظورشون چیز دیگه ای باید باشه. اینا میگن که، تعبیر میبرن که صفاتی در خداوند به کار برده شده در روایت، در مورد بعضی مخلوقات هم به کار برده شده، در مورد اعاظم مخلوقات. اعاظم مخلوقات مثل عرش، مثلا نعمت‌های الهی، مثلا ملائکه، مثل انوار اهل بیت، مثل علم خدا، علم مخلوق خدا، مشیت خدا. مثلا خب مشیت خدا دو تا یا یکیه؟ یکیه، پس دو نداره دیگه، درسته؟ شبیه هم نداره دیگه، چون چیزی نداره، در شریک هم نداره، ضد هم نداره، ند هم نداره، تمام اینها رو داره، درسته؟ اما مشیت خدا مخلوق خدا است یا نیست؟ مخلوق خداست. پس خدا هم میگیم مثل نداره، زد نداره، شریک نداره، دو نداره،
متفاوت.
شبیه نداره، ولی متفاوته. چرا؟ چون در مشیت اولا این زد نداشتن، ند نداشتن، مثال نداشتن، شبیه نداشتن، امثال شریک نداشتن، این به واسطه این است که خدا بهش داده. این یک فرق، حداقل فرق اینه که این صفاتش مأخوذ از غیره، یعنی چون در حقیقت وجودیش وابسته به غیره، برای خدا این نیست. این یک. ثانیاً این ندارد، امکانشو داره، امکان وجود دو مشیت که خدا دو تا مشیت برای خودش بیافرینه، امکانش هست، خدا این کار رو انجام نداده. اما خداوند زد نداره، امکان زد هست؟ امکان زد اصلا نیست که خدا دو برای خودش بیافرینه، نمیشه. ولی برای فعل خودش میتونه دو بیافرینه، برای اسماء خودش میتونه اسماء خودش رو متعددتر کنه، بیشتر کنه، کمتر کنه. با اینکه هیچ مخلوق شبیه اسماء الله نیست، پس اسماء الله مخلوقی هستند که شبیه ندارن و امثال اینجور امور. مثلا توی روایات گفتیم داره که در مورد خدا زلت فی کس صفات، هر توصیفی در مورد تو به گمراهی میره. در مورد اهل بیت هم گفتیم زلت العقول، عقل ها به گمراهی رفته نمیتونه. پس خدا قابل درک نیست، پس نور اهل بیت هم قابل درک نیست، قابل توصیف نیست، قابل احاطه نیست، هر دوش. ما به نور اهل بیت هم نمیتونیم، بلا شک هیچ مخلوقی نمیتونه احاطه پیدا کنه، به خدا هم نمیتونه احاطه پیدا کنه، اما این مساوی با اونه، این نشد شبیه به اون اصلا. این عدم احاطه ما به نور امام با تحفظ بر این هست که نور امام مرکب هست، نور امام امکان احاطه به بخشش هست، امکان احاطه به کلش هم هست، برای مخلوق دیگری که خدا بیافرین از نور امام بالاتر مثلا، و امثال اینجور تفاوت‌های مهمیه. اینا خیلی تفاوت‌های جوهری اساسی کلیدی زیربنایی هست. ولی در مورد خداوند که میگیم به خدا نمیشود احاطه پیدا کرد، یعنی استحاله ذاتی داره، اصلا امکان چنین چیزی متصور نیست حتی، به این معنا که اگر کسی چنین تصوری کرد بدون خدا رو تصور نکرده، خدا رو تصور نکرده. پس اینا باید توجه بشه. میگیم مثلا در مخلوقات، مثلا میگیم سبحان الله، خدا منزه است. منزه از چیه؟ منزه از کل عالم امکانه، از اولش تا آخرش، از ابتدای عالم امکان تا انتهای عالم امکان، هر ذاتی، هر صفتی، هر فعلی، هر حدی، هر چیزی که هست خدا منزه ازش هست، درسته؟ اسم خدا هم منزهه. قرآن چی فرموده؟ سبح اسم ربک الاعلا، اسم ربت را تسبیح کن. پس شما هم میتونی بگی سبحان الله، هم میتونی بگی سبحان اسم الله، اسم خدا هم سبحانه دیگه، سبح تسبیح کن، اسم خدا رو تسبیح کن، یعنی اسم خدا سبحانه، خود خدا هم سبحانه، منزهه. اما این چجور تنزیهه، اون چجور تنزیهیست؟ تنزیه اسم خدا تنزیه ذاتی حقیقی، اینطور نیست که اصلا امکان نداره که هیچ نقصی برش عارض باشه. چرا؟ نفس اسم خدا بودن به معنای مخلوق خدا بودن خودش نقصه. یعنی این سبحانیت نسبیه، سبحان است نسبت به مادون خودش، نسبت به پایین تر از خودش سبحان، یعنی منزه است از تمام صفاتی که اون پایینی ها دارن، این نقایصش رو این نداره. اما ذات خدا سبحانه، نه نسبت به خلقه، اصلا خودش در حق ذات خودش امکان نداره نقصی برش عارض بشه، نه اینکه باید مخلوقی باشه، ما با مخلوق بسنجیم بعد بگیم خدا سبحانه، اصلا لازم به سنجش نیست. ذات خدا فی حد ذاتی، ترکیب درش راه نداره، دو درش راه نداره، حد درش راه نداره و امثال اینجور امور.
نسبی نیست.
آره نسبی نیست، اصلا در نسبت نیست، ولی مخلوقات صفات کمالیاشون در نسبته. مثلا میگیم که ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت خدا رو بشمرید نمیتونید احصا کنید، درست شد؟ پس نعمت های خدا چیه؟ لا تعد ولا تحصاس، لا تعد شماره نمیشود به احسان. خب این صفت خدا هم از خدا غیر و معدوده، به عدد نمیاد، نعمت خدا هم به عدد نمیاد، ولی این به یک معناست؟ نه اصلا به یک معنا نیست، چون خدا خودش میتواند همون نعمت ها را بشمارد، یعنی خدا که محیط هست که، درست شد؟ مخلوقات پایینی نمیتونن، نه اینکه اصلا این از جنس شماره نیست، ولی خدا از جنس شماره نیست، اصلا از جنس عدد نیست، از جنس. شما فرض میکنیم، حالا این گفتیم قبلا اختلافیه، فرض کنیم یک مخلوقاتی داریم زمانی نیستن، اصلا زمان درشون راه نداره، خب ما نمیتونیم بگیم آقا این اوصافی که گفتیم شامل خلقی هم میشه، چون خدا خلقی آفریده زمانی نیست اصلا، درست شد؟ اصلا زمان درش راه نداره. مثلا مشیت خدا، این خیلی نزدیکه به این که مشیت بیرون از زمان باشه، خود مشیت تو زمان نیست، زمان به مشیت آفریده میشه. خب اگر این طور باشه، پس ما میتونیم بگیم خب پس دو چیز داریم غیر زمانی، یه خدا یک مشیت. نه این غلطه، غیر زمانی بودن خدا استحاله غیر زمانی بودن، استحاله زمانی بودن، موتن اصلا جداست. اما مشیت غیر زمانی است به نسبه پایینی ها غیر زمانی، نه که خودش در حد خودش هم زمان نداره، خود مشیت در خودش نسبت به خودش قابل سنجشه. نگاه کنید، ذات خداوند گفتیم یکی هست که دو براش ممکن نیست تصور بشه، درسته؟ مشیت هم اینطوره، دو براش ممکن نیست، ممکن هست، آفره. حالا که ممکن هست ولو نیست، و خدا هم هیچ وقت بودش نمیکنه اون دو رو، ولی این مشیت نسبت به اون امکان قابل سنجشه، یعنی خود مشیت با امکان خودش، یعنی امکان تغییر خودش، خودش همین زمان درست میکنه. یه نحوه زمان خیلی لطیفه، ولی داره زمان رو. پس اگه میگیم مشیت زمان نداره، نسبت به زمانهای مادون زمان نداره، مثل این اشیای دیگه زمان نداره که تو دل زمان حرکت بکنه یا زمان برش عبور کنه. و کل صفات همینه. هر وقت در مورد ذات خدا داریم چیزی میگیم، اگر عین اون رو با همون الفاظ نسبت به مخلوق دیگری دادیم، این نسبت به اون مخلوق معنای دیگری داره، نسبت به خداوند معنای دیگری داره. به خاطر همینم هم گفتیم که تمام الفاظ، تمام این تعاریف، تمام این توضیحاتی که اهل بیت دادن، وقتی مراد ازش ذات خدا باشه همه مترادف میشه. یعنی دقیقاً وقتی داری ذات خدا رو توصیف میکنی به اولیت، این اولیت عیناً همون آخریت خداست، عیناً همون ظاهریت خداست، عیناً همون باطنیت خداست، عیناً همون علم خداست، همون قدرت خداست، همون ذات خداست، همون کنه خداست، همش یک معنا میشه. چون نسبت به ذات درش تعدد حیثیات نیست که از یک حیثیتش اولیت رو برداشت کنیم، از یک حیثیتش آخریت رو برداشت کنیم، از یک حیثیتش ذات بودنش رو برداشت کنیم، اینطور نیست. خب حالا این یک بخش کار، تا بریم جلوتر تا یک نکته مهم دیگه هم هست در این ارتباط باز بیان کنم. بعد حضرت فرمود انما قال لما شاء کن فکان. اصلا اون حقیقتی که باعث شده مخلوقات مخلوق شدن و مصنوع شدن موتن کن فیکونه، نه متن ذات خداست. خدا به فعلش آفریده، لذا در ذات خدا اصلا تغییر ایجاد نمیشه، برای خدا سختی ایجاد نمیشه که، متن فعل هست. حالا این یک معناش هست. ابتدع ما خلق بلا مثال سبق. خداوند ابتداع یعنی بدیع یعنی جدید آفرید مخلوقاتش رو به نحو ابتدایی، ابتدایی با همزه، با عین. چجوری ابتدایی آفرید خداوند؟ ابتدا یعنی چه؟ از فهمود بلا مثال سبق. اینطور نبود یک مثالی، یک شکلی، یک صورتی قبلش باشه ولی ماده نداشته باشه، بعد خدا ماده رو بیافرینه، اون شکل صورتی رو از رو اون خدا برداره بیاره بذاره روی ماده. به این نحو نبوده که یک صورتی قبلش باشه، قبل از خلقت اشیا. چون گفتیم همه اشیا صورت دارن، چون صورت گفتیم یعنی حد، همه یک شکلی دارن. حالا شکلای نه شکلی که ما فقط فرض میکنیم، برای حد در چیزی شکل اون چیزه، صورت اون چیزه. تمام این حدود سابقه نداشته قبل از خلقت خود اون شی. درست شد؟ حالا شاید هم بشه اینجوری تعبیر کنیم، تعبیری که دارم میگم خیلی خیلی دقیق است، توضیحش نمیدم الان، فقط اشاره که بشنوید همین مقدار. این باید بحث مفصل درش بشه. در حقیقت خداوند یک عالمی آفرید، در اون عالم فقط و فقط صورت‌ها بود، کل فقط صورت‌های بی نهایت. یک عالمی هم آفرید ماده بود، اونم مواد مختلف با کیفیت‌های مختلف با درجات مختلف. بعد وقتی میخواد چیزی رو بیافرینه، خدا از اون ماده میگیره، از این صورت هم میگیره با هم میشه. ولی صورت و ماده رو کی آفریده؟ خود خداوند آفریده، مخلوق خود خداست. این صورت ها و ماده ها دیگه سابقه قبل از خودش نداره. لذا اونایی که گفتن در ذات خدا صور اشیا هست، اعیان ثابته هست، عین ثابت هر شیء در ذات خدا هست، این غلطه. آره، هیچ جایی اصلا وجود نداشته قبلش، حضور نداشته، ذکری در ذات خدا نداشته. پس خداوند مخلوقات را آفریده بلا مثال سبق، بدون مثالی که اون مثال سبقت گرفته باشه بر خود اون شیء که آفریده شده. ولا تعب ولا نصب، بدون تعب، بدون خستگی، بدون سختی. بعد حضرت فرمودن که کل صانع شیئن فمن شیئن صنع والله لا من شیئن صنع ما خلق. هر صانعی که هر چیزی را بسازد، این چیز را از چیزی ساخته غیر از خداوند که لا من شیئن آفریده. یعنی چی؟ یعنی شما فرض بکن هر چیزی که میآفرینی یا میسازی یا هر کسی میسازه، حداقل صورتش رو از یک جایی گرفته، شکلشو، طرحشو، الهامشو یا مادهشو. مثلا شما آب دریا رو میگیری، آب رو میگیری باشه یخ درست میکنی، باش بخار درست میکنی، باش گاز درست میکنی، گاز رو میگیری باش آب درست میکنی. درست شد؟ لامنشعی نمیتونی ایجاد بکنی چیزی رو، لامنشعی حداقل صورتشو باید بگیری. حالا مادهش هم اگه فرض کنیم، حالا چون ما حقایق عالم رو نمیدونیم چه خبره، یعنی خودم عرض میکنم نمیدونیم چه خبر هست، من اینجوری میگم بالاخره هر طور که باشه، یا مادهش یا صورتش از جای دیگری گرفته شده. شما در ذهنت مثلا میاد چیکار میکنی؟ یک اژدهای مثلا 7 سر برای خودت، 10 سر برای خودت، مثلا همین فیلمایی که میسازن نقاشی میکنن، فلان میکنن. خب این از کجا میگیره اینها رو؟ از کجا میاره این مواد؟ از جای دیگه میگیره، شکل ها رو از جای دیگه میگیره، ترکیب میکنه. پس این ترکیب که شد در بیرون نیست، اون ترکیب شده در بیرون نیست. مثل دریایی میگن از جیوه، دریای جیوه که در بیرون نیست که. شما جیوه رو شکلش رو گرفتی از بیرون، دریا رو هم از بیرون گرفتی، تو ذهن ترکیب که این مرکبه که تو بیرون نیست که، اون مرکبی که تو ذهنت هست. خب این پس از پس تو ساختیش، پس لامنشأین ساختی؟ نه، مادهشو گرفت، صورتشو گرفتی، صورتشو تو از بیرون گرفتی، پس منشأینه. ولی خداوند از چیزی نگرفته، آفریده. این که قابل وصف نیست، قابل فهم نیست اصلا. اگه آدم فکر بکنه یه خورده دیوانه میشه آدم، که چطوری میشه هیچی نه شکلی نه ذهنی نه صورتی نه ماده، هیچی نیست، یه دفعه با این تنوع این همه مثلا مخلوقات ایجاد میشه، همه هم منظم، همه هم سر جای خودش درست با هم کار میکنه. درسته، این اصلا قابل فهم و درک نیست.
چون اصلا جنس خلقتی که تو ذهن ما میاد، چون میاد تو رتبه بالاتر، اصلا برای ما قابل درک
هیچ جوره، به هیچ نحوی قابل درک نیست، نه برای ما، برای هیچ مخلوقی، برای هیچ مخلوقی.
مادی هم بیشتر میشه بهش تصور کرد.
چطور؟
به لازم مادی هم ما هیچ چی رو بدون
ماده و صورت
قبلی نمیتونیم ایجاد کنیم.
نمیتونیم ایجاد.
بشر الان هیچ چیز رو بدون یه چیز قبلی تولید نکرده.
قانون فیزیکی.
یعنی دیگه مثلا میگن آقا ما اومدیم یه اصلاح ژنتیک انجام دادیم، یک برقه ایجاد کردیم. بالاخره اون ماده اولیش از این گوسفند گرفتن.
بله.
حتی شاید شکل
این که اصلا این مطلب که اصلا یعنی یکی از ارکان اصلی انکار خداست. که اصلا میخوان بگن همه چی تو ماده است، تو خودشه، در خودشه، از خودشه. همه اینا
به همون نیازمندن. اگه تونست بدون هیچ بنیان قبلی یه چیز ایجاد بکنه که نمیتونه.
اونجا درسته ولی نمیتونه. خب لامنشأین سنه ما خلق و کل عالمن، هر عالمی، فمن بعد جهل تعلمه، هر عالمی به هر چی عالم شده بعد از جهل بوده، اول جهل بعد علمه، اول علم نیست. حالا حداقل اقلش اینه که جهل رتبی، یعنی شما اگر خدا، آیا خدا میتواند یک موجودی بیافرین از ابتدا عالم؟ بله میتونه، انوار اهل بیت همینطوری آفریده خدا، درسته؟
بله.
پس چرا حضرت فرموده کل عالمن فمن بعد جهل، هر عالمی بعد از جهل عالم شده؟ چون جهل ذاتی داره، علمش مستند به غیر، مستند به خودش نیست، خدا بهش داده، پس در رتبه حق ذات خودش نداره، علم نداره که خودش از خودش بهش داده شده. شما فرض کن مثلا یک موجودی آفریده بشه، یک ثانیه اول علم نداشته باشه، ثانیه دوم خدا بهش علم بده، درست شد؟ میگی ثانیه اول جهل، ثانیه دوم علمه. میگیم تو این ثانیه دوم که الان علمو بهش داد، این علم مستند به خودش یا مستند به بیرونه؟ مستند به بیرونه. پس خودش در درون خودش چیه؟ بازم جهله، فقط علم و جهل قرین هم شده، جهل رفته کنار، دیده نمیشه، جهلش دیده نمیشه، چون عالمیت درش بالفعل شده. در مخلوقات کلن کمالات همه همین حالتو داره، کمالات همه مستند به غیره، منتها در بعضی مخلوقات از ابتدا اون استناد به غیر هست و اون کمال هست و نقص درش دیده نمیشه اصلا هر کار میکنی. بعضی مخلوقات نه، مثل در عالم دنیا، جاهل به دنیا میاد کم کم عالم میشه، عاجز به دنیا میاد کم کم قوی میشه، مثلا غیر هنرمند به دنیا میاد کم کم هنرمند میشه و امثال حرفه هایی که به دست میارن. ولی خدا میتونه یک مخلوقی بیافرینه که از ابتدا چی باشه؟ از ابتدا عالم باشه.
ولی همون ابتدا هم اول ایجاد نیست بعد مثلا عالم شده؟
دیگه در آن فرض رو اینطور میگیریم که وقتی میگیم خدا میتواند، یعنی این که در همون آن اولی که این موجود اسم موجود بیاد روش عالمن آفریده بشه،
امکان هست.
امکان هست دیگه، بله امکان هست.
بازم اول جهل میشه دیگه، جهل ذاتی،
جهل ذاتی میشه. آره عرض کنم، برای همین این من بعد جهل تعلمه جهل ذاتیه اصلش، که بخوایم آره کل عالم رو اگه بخواد بگیره از ابتدا تا انتها، اگه بخواد مادون کن فیکون باشه که به حساب مخلوقات متعینه هست، بله اون درسته، من بعد جهل تعلمه. والله لم یجهل ولم یتعلم، یتعلم خدا اصلا جهل درش راه نداره، تعلمی هم درش راه نداره. کی میخواد به خدا علم بده؟ چه کسی میخواد به خدا افاضه علم بکنه، کمالی به خدا بده که خدا نداشته باشه؟ پس جهل اصلا در خداوند نیست که بخواد علم بعدش بیاد، بلکه چی هست؟ احاطه بالاشیاء علما قبل کونها، اصلا قبل از اینکه خداوند اشیاء را بیافریند و اینها تکوین و تکون پیدا بکنه، خداوند احاطه علمی به اشیاء دارد. اگر یک وقتی ان شاء الله بشود و شرایط مهیا بشود، یک وقتی این نظریه علم خداوند به مخلوقات رو خود پروژه علم رو باید بررسی کرد یک وقتی، حالا اگر شد، اگر نشد که هیچی. فلم یزدد به کونها علمن، خداوند به وسیله آفرینش اشیا چیزی به علمش اضافه نمی شود. خود موضوعی که چی وقتی هیچی نیست در ذات خدا که گفتیم هیچی نیست، همون باید همون جای بررسی داره که این معنیش چی هست. بالاخره ما داریم در این جملات یک مفهومی رو میگیم که اصلا ازش هیچ گونه درکی نداریم، به این معنی که نزد ما متناقضه، چون علم تعلق میخواد، علم متعلق میخواد، اون چی که ما میفهمیم از علم در بالاخره در نگاه ما دیگه. پس اگه در نگاه ما عالم از لا معلوم معنا نداره در نگاه ما، ولی ما موظفیم خدا رو به این صفت بستاییم، بگیم خدا عالم از لا، یعنی ما مخالف عقل خودمون داریم خدا رو میستاییم. چی هست؟ آره خب یه جور همین اینطوره، یعنی
وقتی برمیده به ذات، همون ذات دیگه، علم هم معنی نداره.
خب همین
وقتی برمیگردیم به ظهور و فعل،
نه بالاخره ذات رو مگه ما در مورد خدا نمیگیم عالمون از لا معلوم؟ خدا عالم از صحبت از کیه تو این حدیث؟
میتونیم بفهمیم
خدا خداست؟ بله؟ نمیتونیم بفهمیم، ولی یک ابعادیش رو میتونیم باز کنیم، یک ابعادی از مسئله باید برای همین عرض کردم که بحث علم بهش پرداخته بشه. علم ذاتی رو که بلا شک نمیتونیم بفهمیم، معلومه، ولی این عالمون از لا معلوم یعنی چی؟ بالاخره چه مفهومی میخواسته با این کلمات به ما منتقل بشه؟
توضیح.
آره بعد اگر این عالمون از لا معلوم ناظر به ذات خداوند باشه و ما ازش در این حال هیچی نمیفهمیم، هیچ تصوری ما از عالم از لا معلوم نمیتونیم داشته باشیم. علمی که اصلا متعلق نداره ولی علمه، خب علم به چیه؟
این به چیه از سوال بشر یا مخلوق داره سوال میشه دیگه.
آره دیگه ببینید با مفاهیم درسته، ما با بالاخره با مفاهیمی که داریم یه درکی ازش داریم، داریم میگیم خدا عالمون، ولی هیچ معلومی نبود، هیچ معلومی نیست، هیچ صورتی نیست، هیچ چیزی که علم خدا بهش تعلق بگیره نیست، ولی خدا عالمون به اون شی به نحوی که وقتی اون شی ایجاد هم میشه، چیزی باز به علم خدا هیچ تغییری نمیشه، اضافه ای نمیشه، تغییر نمیکنه. یعنی وقتی شی هم هست، علم خدا متعلق به این شی
نیست.
بعد اگه این مطلب خوب باز بشه، بعد قدرت هم همینه، قدرت ذاتی خدا متعلق به این، چون قدرت گفتیم این علمه دیگه، در ساحت ذات قدرت این علمه یا غیر علمه؟
همه
ذات هم. این ذات دیگه. پس اگه علم ذاتی داری میگه متعلق به اشیا نمیشود، پس قدرت ذاتی هم متعلق به اشیا
نمیشود.
پس به خاطر همین خدا قادر و نزلا مقدور هم هست، خدا قادره ولی مقدوری نیست. قدرت آقا یک چیزی باید در نظر گرفته بشه، حداقل به عنوان امکان، فرض، فرضش باید بشه حداقل که بگه قادر است بر این. اگر هیچ چیز در هیچ چیز در هیچ چیز، قادر معنا نداره دیگه. مثلا میخوام بگم و با همون نگاه بشری داریم میگی، پس اینا اطرافش اگه باز بشه، بعد فوائدی در فهم توحید داره. بعد ما گفتیم وجود خدا هم عین چیه؟ ذاتشه، عین علمشه، عین قدرت، وجود هم همینه. پس در مورد وجود خدا هم که میگیم خدا موجوده، باید همونجوری که از عالم و نزلام علوم هیچی نمیفهم، از موجودم هیچی نفهمیم. روشنه منظور که این فواید این چنینی داره بحثش.
یکم نگاه الان که توضیح دادین، ما تعبدی پذیرفتیم بهش.
آفرین. هر چی توش بریم انسان تو این مسائل فکر بکنه، با رعایت اون خط قرمزی که اهل بیت قرار دادن، فواید توحیدی داره. یک ابعادی از مسائل دیگه توحید برای انسان باز میشه. از این جهت گفتم این پرونده علم بهش بپردازیم خیلی پرفایده است. فضایل اهل بیت و اینا هم درش داره به مناسبت‌های مرتبط میشه با مقامات اهل بیت. حضرت میفرمایند که علم خداوند به اشیا قبل از تکوین اشیا مثل علم خداوند به اشیا بعد از تکوینش. قبل تکوین اشیا علم خداوند تعلق به اشیا داشت؟
نه،
چون اشیایی نبود. بعد تکوینش هم نداره. قبل از تکوین اشیا خداوند علمش کمتر بود بیشتر بود؟ بعد از تکوین کمتر شد بیشتر شد؟ نه، درست شد؟ هیچ کدوم نیست، هیچ تغییری ایجاد نمیشه. به خاطر همین اینها باعث میشه انسان یک مفهومی، یک حقیقتی بیاد تو ذهنش از ذات خداوند، حالا بیاد تو ذهنش که این حقیقتی که امیرالمومنین در موردش صحبت میکنن اصلا از جنس ما، از سنخ ما، در یافته‌های ما نیست، هیچ میآفرینش تغییر نمیکنه، میآفرین علمش زیاد نمیشه، کم نمیشه، هیچ چیز درش ایجاد نمیشه. پس حضرت دارین، یعنی شما دارین ذات خدا رو توصیف میکنین؟ نه، حضرت دارن میفرمان اگر خدایی که بیافریند، دقت کنید نکته ایه ها، اینا پس توصیف ذات الان بالاخره چیه؟ اینا حضرت ذات خدا رو نگاه کردن، فهمیدن اینا رو؟ پس چطور دارن این همه توصیف میکنن؟ حضرت این راه اینه، راه اینه، یک راهش اینه. حالا امیرالمومنین چی کار میکنن نمیدونیم، ما گمان میکنیم یکی از راهش این باشه، شاید مثلا از این راه بوده. راه اینه که حضرت میبینن که خب اگر خدا بیافریند بعد از آفرینش علمش تغییر کنه، در خدا تغییر پیش میاد، تغییر مساوی با امکان و تغییر ذات دوئیت خدا، دوئیت گفتیم در خدا اصلا استحاله داره، پس آفرینش نباید تغییر در علم خدا ایجاد کنه. یعنی یک نفی های، یک سلب های قطعی که از ذات خدا منفی است، لوازم و آثار و نتایج اون نفی ها رو از صفات خدا هم نفی میکنه حضرت. علم خدا نباید تغییر کنه، قدرت خدا نباید به اشیا تعلق بگیره. مثلا دقت کردین؟ از روی اونها حضرت اینجوری داره توصیه، یعنی در واقع تمام این جملات برگشت میکنه به دو سه تا قاعده. یکیش اینه که خدا ضد و شریک و ند و مثال و شبیه نداره، خدا حد نداره، دو پذیر نیست، تغییر نداره، مرکب نیست. این چند تا اگه خوب فهمیده بشه تمام اینا از توش در میاد، که پس اگر خدا را توصیف میکنیم به علم، باید قید ازلا معلوم هم بزنیم، باید قید ازلا معلوم بزنیم، چون اگه خدا بخواد عالم باشه به قید اینکه معلومی هم باشه، دو پیش میاد، قبل و بعدش فرق میکنه، کم و زیاد میشه. مثلا این قیود، این نکات دقیق از تون قواعد اصلی زیربنایی توحیدی در میاد. به خاطر همین حضرت میفهمن لم یکون حال تشدید سلطان، خدا اشیا رو تکوین نکرده که سلطنتش قوی تر بشه، شدید تر بشه، معنا نداره که، چون قبل از خلقت اشیا چی هست؟ فقط ذات خدا. ذات خدا مگه شدت پذیره؟ نه. پس با خلقت اشیا شدتی برای خدا ایجاد نمیشه که فکر کنی خدا یک سلطنتی داشتیم می‌خواست این سلطنتش بیشتر ثابت کنه. اینا تمام فرضها فرضای خلقیه، تمام این تصورات خلقیه، حضرت همه رو دارن نفی میکنن. ولا خوف من زوال ولا نقصان، خدا نبوده که خوف بر زوال و نقصان خودش داشته باشه بگه پس اشیا رو بیافریم که من از بین نرم، که مثلا نستجی رو بدونم بیکار نباشم، مشغول کاری باشم، پیر نشم مثلا، اینها نیست اصلا. ولا استعانت علی ضد مناون، خدا نمیخواست مخلوقات رو بیافرینه که بر اساس این بره به دشمنی یک ضد خودش، بره با او بجنگه، مثلا لشکر درست کنه بر خودش، قوی تر بشه، نه این هم نیست، چون ضد اصلا معنا نداره در اونجا، دو معنا نداره. ولا ند مکاسر، خدا نمیخواست مخلوق بیافرینه که بتونه از این مخلوقات استفاده کنه برای دفع بعضی آزارها، بعضی اذیتها، بعضی بحثها و صحبتها، که کسی میخواد به خدا مشاجره کنه مثلا، خدا مثلا حالا یا نمیخواد یا صلاح نمیدونه یا حال نداره مثلا بحث کنه، مخلوقات میفرمه میگه شما برید باش بحث کنید، نه بحث اناد، نه بحث دو، اصلا دو مطرح نیست تمام اینها. ولا شریک مکابر، خدا یک شریکی نداشته که اون شریک زورگو باشه، بعد خدا به خاطر اینکه زور او رو کم بکنه و بر او فائق بیاد مخلوقات رو بیافرینه. اصلا خلقت مخلوقات در ذات خدا هیچ کاری به ذات خدا نداره، خدا من دوست داشتم بیافرینم پس آفریدم که شناخته بشم، دوست داشتم شناخته بشم، اصلا ذات خدا معنا نداره دوست داشته باشه شناخته بشه،
نیاز نداره،
هیچی به هیچ جهت جدیدی با خلقت یا عدم خلقت اشیا در خدا نه ایجاد میشه، نه سلب میشه، نه نقص میشه، نه اضافه میشه، نه هیچ. درست شد؟ پس موتنا جداست از هم، اصلا کاری به هم نداره، موتنا یک طرفه دیگه، یعنی کاری به هم نداره، یعنی ایجاد خلقت، ایجاد خلق در خدا اثری نمیذاره، ولی خدا اون احاطه علمیشو به اشیا داره. لکن پس چی از موضوع؟ حضرت میفرماید کل اون چه که هست غیر از ذات خدا، کل اون چه که هست و اسم موجود و اسم شی برش صدق میکند، خلائق و مربوبون، همه مخلوق خدا و همه مربوب خدا هستند، و عبادون داخرون، همه و همه چی هستند؟ بندگان خداوند تبارک و تعالی هستن، اونم داخر، یعنی با صغیر بودن و ذلت و کوچکی، همون مخلوق بزرگ 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 بزرگیه که مشیت خداست، جلو خدا مورچه هم نیست، به قول ما ذره هم نیست، همون مخلوقی که عرش است و چنین است و چنان است و فلان است، هرچی اسماء الله است، هرچی که است نسبت به ذات خداوند ذره هم نیست، برای خدا اصلا چیزی کسی بخواد قدرت نمایی کنه ارزن. خب وقتی کل عالم از صورت ها و مثال ها و شکل ها و مواد و موجودات و موجودات قوی ضعیف کوچک بزرگ تمام اینها همه ذاتن وابسته به خدا هستن، بعد خدا میخواد مثلا از اینا کمک بگیره، خودش خودش در تمام وجودش وابسته به خدا، میخواد این اثری روی خدا بذاره، این میشه صمد. لذا گفتن صمد بی نیازه. گفتیم یک معناش این که لا یتداخل و هوشی، چیزی توش نمیره چون جوف نده، یک معناش بی نیازه. اینا یکی بی نیازی با لا جوفله یک معناه، چیزی اصلا داخل خدا نمیشه، یعنی نیازی نیست که بخواد از کسی به چیزی به خدا برسه، لذا جوف نداره. جوف نداره بی نیازه، غنیه به ذات. این نکته مهمیه، لا جوفله یعنی غنیه به ذات، به ذات غنیست بی نهایت. فسبحان الذی، پس منزه از خدایی که لا یعوده، مشقتی بر او نداره خلقت اون چیزی که آفریده و نه تدبیر اون چیزی که آفریده. یک چیزی رو خدا آفریده، این همه مخلوقات و داره تدبیرش میکنه، بر خدا هیچ سختی، مشقتی، یک ذره خستگی تکراری بشه، مثلا خسته بشه، کلافه بشه، کسل بشه، هیچ در اونجا اصلا راه نداره. ولا من عجزن ولا من فطرتن به ما خلق اکتفا. خداوند تبارک و تعالی آفریده بی نهایت، مثلا حالا بی نهایت با مسامحه داریم میگیم. خب بیشتر از این میتونست خدا بیافرینه یا نه؟
بله
میتونست بیافرینه. چرا بیشتر نیافرید؟ چرا به این مقدار اکتفا کرد؟ از روی عجزه؟ چون نمیتونست اکتفا کرد؟ نه، از روی خستگیه، یه فطوری، سستی، میخواد وقت بگیره استراحت کنه؟ نه، اینا نیست. میفرماد این نیست، هیچ کدومش نیست. نه مقداری که آفریده خستش کرده، نه این توقفش برای رفع خستگیه، و نه این مقداری که آفریده رو همین مقدار داره کار میکنه او رو به خودش مشغول کرده. اینطور نیست بگیم مثلا این مقدار حجم آفرینش انقدر وقت میبره و کار میبره و مثلا اینا که دیگه نمیرسه بیشتر بیافرین، اون دیگه تدبیر لازم رو نخواهد داشت. مثلا این مدلی ها نیست موضوع. حالا ببینیم چقدر خیلی مهمه، با چه بیانهایی، با چه توضیحاتی، با چه عبارات گوناگونی اهل بیت هی دارن خدا رو تنزیه میکنن که معنای تشبیهی نیاد تو ذهنت، به هیچ وجهی تشبیه نکنی اصلا. علم ما خلق و خلق ما علم، آنچه آفریده را علم دارد و آنچه علم داشته را آفریده. به اونچه که آفریده علم داره، خدا آفریده علم داره، و چیزی را آفریده که علم داشته. کدوم مقدمه؟ علم مقدمه، خلق مؤخره. درست شد؟ خلق مؤخر از علم دیگه، اول خدا علم داشته دیگه. خلق
ما خلق که علم،
نه خود خلق و علم، خود آفریدن و علم خدا کدوم مقدمه؟
مثلا تقدم نداره اصلا، چون
چرا دیگه علم هو بالاشیاء قبل تکوینها، علم خدا به اشیاء قبل از تکوین اشیاء، هنوز اشیاء تکوین پیدا نکردن خدا علم داشت، مگه نگفتیم عالم الاسلام معلومه؟
خب اسلام معلومه
دیگه،
یعنی اصلا به خلق ربطی نداره، به ذات، در ذات اگه نگاه کنیم، اگه به ظهور و فعل نگاه کنیم بله.
حالا به ظهور و فعل نگاه کنیم، علم مقدم یا خلق؟
علم
تو اونجایی که میخواد مقایسه بشه بالاخره علم مقدمه دیگه. خلق طبق علمت، خلق طبق علمه، باز نه یعنی این که خدا علم داشت، چون علم داشت باید تو مثلا بد بشی اون باید خوب بشه، نه، میخواد بفرما اصلا در مقام اون نیست، میخواد بفرماد که اون چه که آفریده شده است چیزی بر علم خدا اضافه نمی کند. این رو میخواد امام بفرماد، نمیخواد بفرماد چون خدا علم داشته برای اینکه علم خودش تبدیل به جهل نشه تو رو اونجوری کرده، پس تو مجبوری اونجوری باشی. اصلا فضای صحبت تو این نیست. میخواد بفرماد که علم خداوند قبل از خلقت به اون مخلوقات بوده، خدا میدونست او با اختیار خودش چه کار میکنه، پس وقتی آفرید و مخلوقی سرنوشتی را انتخاب کرد یا کاری کرد چیزی به علم خدا اضافه نمیشه. اینه میگن خلق طبق علمه، خلق مخلوق خدا، مخلوقات خدا یا خلق خدا طبق علم خداست، طبق علم خداست، نه اینکه پس در مخلوقات جبر ایجاد میشه، اصلا کاری به جبر و اختیار نداره، جبر و تفویض نداره. میخواد بگه چیزی با آفرینش به علم خدا اضافه نمیشه، خدا به همه چی علم داره. همین، این نکته باز خوبیه.
فرق بین علم و جبر،
آره،
جبر داره، علم داره.
لا به تفکیر فی علم حادث اصاب ما خلق. خداوند علمی که به اشیاء داره یک علم حادثی نیست که اصابت به مخلوقات بکنه، علم جدید باشه که خدا فکر بکنه، فکر بکنه به یک نتیجه برسه، یک طی بازه زمانی یا مراحلی بشود، خداوند بر طی این مراحل اون وقت به این نتیجه برسد که مخلوقات را اینطور بیافرینم. این نیست. در علم خداوند تغییر حالتی معنا ندارد. ولا شبهت دخلت علی فی ما لم یخلق. اگه خداوند چیزهایی که نیافریده شبهی بر خدا عارض نشده، یک امری بر خدا مشتبه باشه، مجهول باشه که بیافرینم نیافرینم حالا صبر کنم، اینطور نیست. لکن قضا اون مبرم و علم محکم و امر متقن. قضا محکم خداوند تعلق گرفت به آفرینش، علم محکم خداوند هم که پشتوانش بود، امر خدا هم که متقن و محکم، سوال بردار و چرا بردار و غلط بردار هم نیست، لذا آفریده شد مخلوقات. توحد به ربوبیه، خداوند متوحد به ربوبیت، رب حقیقی فقط خداست. و خص نفسه بالوحدانیت، وحدانی واحد حقیقی فقط خداست. و استخلص بالمجد و ثنا، خداوند خالص، هر مجدی، هر تمجیدی، هر ثنایی خالص، خالصش مال کیه؟ خداست. چون خداست که همه این بساط رو آفرید. تو از هر کسی هم ثنا کنی، مجد کنی، توصیفی ازش بکنی، کی بهشون صفتو داده؟ خدا بهش داده. و تفرد به توحید و المجد و ثنا، خدا متفردن توحید دارد، یعنی یگانه است، و مجد دارد و ثنا دارد. و توحد به تحمید، خدا یگانه، فقط خداست که ستایش و حمد سزاوار اوست، یعنی اون کامل استقلالیش. و تمجد به تمجید، تمجیدها، ستایشها، نیکوییها، توصیفات زیبا مال خداست. و علا، و خداوند علو دارد از این که بخواهد برای خودش فرزند بگیرد. ابنا اینجا داره و بعد داره نساء و شریک، اینا معانی حقیقیش هست، نه زن انسانی. فرزند یعنی چیزی که از اون متولد بشه، بیرون بیاد، بخواد بازوش باشه، امیدی بهش داشته باشه مثلا، درست شد؟ زن یعنی کسی که در عرضش بخواد یک نحوه نقایص این رو، نیازهای اینو برطرف بکنه کلن زوجیت. شریک هم یعنی کلن در عرضش بخواد کسی عرض اندامی بکنه. تمام اینها رو خدا با علو دارد از گرفتن فرزند، مطهر و تقدس دارد از ملامست نساء، و عزیزتر است و جلیلتر است از اینکه بخواد مجاور بشه با شرکا و شریک. پس نیست برای خدا در آنچه که آفریده است زدی. مخلوق خدا که زد خدا نمیشه دیگه، مخلوق خدا چیزی که پایین تره که دیگه زد نمیشه، که هم عرض نیست که بخواد زد بشه. ولا لهو فی ما ملکه ندون، وقتی هر چیزی خدا، هر چیزی که هست خدا مالکشه، اون میتونه نسبت به خدا قد علم کنه؟ نه، چون خود مملوک محضه، در ذاتش و صفاتش مملوکه. وقتی هر چیزی که هست در ملک خداست و مخلوق خداست، میتونه شریک خدا بشه اون چیز؟ نه، پس خدا شریک ندارد اصلا. پس خدا چی هست؟ الواحد الاحد، خدا یک یگانه است. از صمد، صمدی است که المبید للابد. مبید للابد دو تا معنا میتونه داشته باشه، یکی به این معنا که خدا ابد را ابد کرده، یکی هم به این که ابد رو خدا از بین میبره، یعنی هر ابدی رو تو هر چی بری تا انتها باز خدا از بینش میبره، باز بعدش ایجاد میکنه، درست شد؟ به این معنا. والوارث للامد، خداوند زمانها را به زمانها داده، این زمانهایی که پهن شده و کش داره اینا رو خدا قرار داده، این بساط رو خدا پهن کرده، زمانها بر خود خدا بس وارد نمیشه. امدها، امتدادها، کششها، زمانها، اجلها، عمرها، اینا همه در ملک خداست، در مخلوقات خداست، خدا ایجاد کرده است، در خدا راه ندارد. الذی لم یزل ولا یزال وحدانیاً ازلیاً قبل بدء الدهور و بعد صروف الامور. خداوند تبارک و تعالی از اونجایی که بیرون از هر گونه زمان و هر گونه مقایسه و نسبتی هست، پس قبل از آفرینش هر دهری، هر زمانی، هر نوع سنجشی و بعد از گذشت زمانها و امور مختلف، خداوند تبارک و تعالی پیوسته قبل و بعد و اول و آخر و وسط و ظاهر و باطنش یک حقیقت وحدانی یگانه هست، تغییر درش راه نمی رود. الذی لا یبید ولا ینفد، خداوند نه بسیار فنا درش راه داره، نه از بین رفتن نه تغییر درش راه داره. بعد حضرت فرمود به ذالک اصف ربی، من خدای خودم را اینطور توصیف میکنم. پس حضرت دارن خدا را توصیف میکنن. پس اون همه گفتیم خدا توصیف نمیشود، چی میشه؟ دوتا معنا پیدا میکنه. یک، خدا توصیف نمیشود به فهم که معرفت ایجاد بشود. یکی هم خدا توصیف نمیشود از حیث ذاتش. صفات خدا، اسماء خدا، کمالات خدا، مخلوقات خدا توصیف پذیره، توصیفش میکنیم و توصیف نفی هم میکنیم خدا رو. توصیف نفی، خدا اینطور نیست، خدا شریک ندارد، خدا دو ندارد، درست شد؟ آفرین، اینا رو توصیف میکنیم، اینا رو رد میکنیم. بعد فرمود فلا اله الا الله، پس منزه هست اللهی که، یعنی الهی نیست جز الله. کدوم الله؟ من عظیم ما عظمه، خدایی که عظمت دارد، خیلی هم عظمت دارد. جلیلی که ما اجله، خیلی هم جلیل هست. عزیزی که ما اعزه، اینا توضیح داره ها، بالاخره اینا توصیف نفی نشد که، الان توصیف اثباتی شد که ما الان گفتیم فهمت بذالک اسف ربی، به این خدا رو توصیف میکنه. خدا جلیل است، عظیم است. شما میخوای بگی عظیم است یعنی صغیر نیست؟
نه، ما اعظمهو از این باد که بزرگ، از اون عظیم تری نیست، از اون جلیل تری نیست.
نه از اون البته سلبی نیست، معنا ترجمه رو بخونید. ما اعظمهو یعنی چه بسیار عظیم است، چه بسیار جلیل است، خیلی عزیز است،
چه خدای بزرگ.
این باید، اینها باید، اینها هنره، اینا باید فهمیده بشه. این پس چی شد؟ فرمود به ذالک اصف، اولا فرمود توصیف میکنم. ما گفتیم توصیف خدا به توصیف امیرالمومنین خدا را به نفی است، ولی باز حضرت دارن توصیف اثباتی هم میکنن. اینا برگشت میکنه به اسماء و صفات الهی، چون اسماء و صفات خدا خودش را به من اینطور توصیف حالی کرده، من خدا را توصیف میکنم به همون چیزی که توصیف کرده. خدا توصیف کردنش همه نفی نیست، اثباتی هم هست. خدا عظمت خودش را در عظمت مخلوقاتش به من نشان داده که من از این عظمت خلقی تلقی عظمت بکنم، من عظمت رو بفهمم. آره، ولی در این حال اونو به یک نحوی به خدا نسبت میدم. ای کاش وقت می بود که این تیکش رو توضیح میدادم. و تعالی اما یقول الظالمون علوان کبیرا، و خداوند متعالی است آنچه که ظالمون میگویند، خیلی هم متعالی، زیاد، خیلی بالاتر است از اونچه که ظالمی میگن. پس هر کسی هر نحوه توصیف اشتباهی برای خدا بکنه و غیر اون خطی که اهل بیت چیدن بره، یه نحوه ظلم کرده. هر کس خدا رو یک طوری به اعتقاد بورزه و توصیف کنه که خدا از اون متعالی است، یعنی این فرد ظالم، ظالم توحیدیه، در حقایق توحیدی ظلم کرده، نسبت به حقایق توحیدی ظلم کرده. چون تعالی خدا علو دارد از آنچه که ظالمون میگویند. یعنی هر کسی یه چیزی بگه که خدا بالاتر از اونه، اون کس ظلم کرده با اون توصیفش، این میشه ظالم دیگه. تعالی اما یقول الظالمون. پس توضیحات اهل بیت و توصیفات ائمه علیهم السلام، چون ظالم که نیستن که، پس خدا متعالی نیست از آنچه اهل بیت میفرمایند. چرا؟ چون درست توصیف میکنن. پس اون آیه‌ای که داره سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، خدا منزه است از آنچه توصیف میکنن مگر بندگان مخلصین خدا، یعنی بندگان مخلصین خدا درست توصیف میکنن، چون ذات خدا رو اصلا توصیف نمیکنند. پس کسی که ذات خدا رو توصیف میکنه ظالمه. لذا اهل بیت فرمودن یکی از اون افرادی که نباید باشون رفت و آمد به هیچ عنوان بکنید، من یصف الله، کسی که خدا رو توصیف میکنه باش رفت و آمد نکنید، برادری نکنید، حتی قطع رحم فرمودن بکنید تو بعضی روایت داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.